أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. در بحث مقارنات نماز بودیم و به بحث قرائت و تلاوت قرآن در نماز رسیدیم. میدانید یکی از آداب قرائت قرآن این است که انسان قبل از شروع به تلاوت قرآن استعاذه بکند به خدای متعال از شیطان. اینم امر خود قرآنه. تو سوره نحل آیات 98 تا 100 سوره نحل خدای متعال فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فرمود هنگامی که قرائت قرآن میکنی پناه ببر به خدا از شیطان رانده شده. بعد خدای متعال فرمود که شیطان هر آینه سلطه و تسلطی بر کسانی که ایمان آوردند و به پروردگارشون توکل می کنند ندارد. سلطه شیطان بر کسانی است که ولایت شیطان رو می پذیرند، خودشون تن به ولایت شیطان می دن و به تبعیت شیطان راه شرک رو در پیش می گیرند و از مسیر توحید منحرف میشن. بنابراین یکی از آداب تلاوت قرآن برای نمازگزار اینه بعد از تکبیرت الاحرام قبل از اینکه وارد سوره حمد بشود اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید. ما گفتیم در گذشته هم که ادب ظاهری گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چیه؟ اینه که با صدای آهسته بگوید، برخلاف بسم الله الرحمن الرحیم که حتی در نمازهایی که باید حمد و سوره رو با صدای آهسته خوند بسم اللهش رو باید با صدای بلند گفت. جهر به بسم الله یکی از علائم مؤمن است به موجب اون روایتی که از امام عسکری علیه السلام وارد شده. این نکته بسیار ظریفی است که هرچه آهسته تر بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در واقع در اعماق وجودت نفوذ میکنه و به لایه‌های عمیق‌تر وجودت نفوذ میکنه. این ادب ظاهری گفتنش. اما خود چرا وقتی آدم میخواد شروع کنه به تلاوت قرآن، قرائت قرآن، باید پناه ببره به خدای متعال از شیطان رجیم؟ خب روشنه، شیطان دشمن قسم خورده انسان است. پیش خدای متعال به عزت خدا قسم خورد که بر صراط مستقیم که راه بندگی خداست ان اعبدونی هذا صراط مستقیم می نشینم و همه بندگان تو رو اغوا میکنم و منحرف میکنم از راه بندگی و عبودیت و یکتا پرستی مگر عباد مخلص تو که غیر خدا در وجودشون نباشه که زورم به اونها نمیرسه. خب بنابراین شیطان در پی فرصته که توجه نمازگزار رو، قلب نمازگزار رو از خدای متعال منحرف کنه. این راه عبودیت و بندگی خداست نماز، و قسم خورده سر این راه بنشینه، هم دل او رو از توجه به خدا منحرف کنه، هم بدن او رو از طاعت و بندگی خدا باز بدارد، و هم زبان او رو از ذکر خدا باز بدارد. شیطان قسم خورده و مترصد در کمین، مترصد یک فرصت مناسبه برای اینکه چنین کاری بکنه. پس نمازگزار در خطره، یک دشمن قسم خورده در واقع با عزم بسیار راسخه، که وقتی حالا چه به شوخی چه به جدی گفتم که من در تاریخ خلقت هیچ کسی رو نمیبینم که به اندازه شیطان رو قسمی که خورده محکم وایساده باشه، خیلی محکم وایساده. بنابراین حالا که نمازگزار به نماز ایستاده، میخواد راه عبودیت حق متعال رو طی کنه، اون مصمم کمین کرده تا این فرد رو باز بداره، چه دلش رو، چه بدنش رو، چه زبانش رو، از توجه به خدا و اطاعت از خدا و ذکر خدا. خب استعاذه واقعی و پناه بردن واقعی به خدا این است که علاوه بر این که آدم با زبان میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، جوارح و اعضای او هم از اون چه که مطلوب شیطانه در واقع دوری کنه و به اون چه که مرضی خدای متعاله رو بیاره. علاوه بر این قلبش هم تماما متوجه به خدا و مشغول به یاد خدا و مناجات با خدای متعال بشه. استعاذه حقیقی اینه. ولی اگه من به زبان بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما دلم متوجه خدا نباشه، متوجه غیر باشه، فکرم مشغول چیز دیگری باشه، خب این چه استعاذه ایست؟ اگر کسی به راستی پناه به خدا بیاره، خدا به او پناه میده، او رو در قلعه حسین خودش، حسن حسین خودش جا میده و دیگه دست شیطان به او نمیرسه، در امان خواهد بود از ضرباتی که شیطان میخواد به او وارد کنه، آسیب هایی که شیطان میخواد به او وارد کنه. در حدیث قدسی است خدای متعال فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن اصلا. این حقیقت توحید، کلمه لا اله الا الله، این قلعه و دژ منه، هر که وارد او بشود از عذاب من در امان است. و همینطور باز حدیث قدسی داریم که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام دژ و قلعه مستحکم من از هر که در او وارد بشود از عذاب من در امان خواهد بود. بنابراین اگر کسی به راستی به خدا پناه بیاره با همه وجودش و به راستی به امیر المؤمنین علیه السلام متوسل بشه با همه وجودش از شر شیطان، قطعا خدای متعال او رو در حسن حسین خودش جای میده و او را از گزند شیطان محفوظ می‌داره. منتها به شرط این که این استعاذه حقیقی باشه. بلکه کسی که الهش، معبودش هوای نفسشه و پیرو دشمنان خداست، پیرو شیطانه، پیرو نفس اماره است، پیرو مدل‌ها و مدهایی است که دشمنان خدا براش طراحی می‌کنن، الگوهایی است که دشمنان اولیاء خدا برای او تعیین میکنن، خب این ولو داره به زبان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولی حقیقتش چیه؟ حقیقتش اینه که داره از خدا به شیطان پناه میبره. به زبان میگه من دارم از شیطان به خدا پناه میبرم، اما فی الواقع اون چیزی که در حقیقت او مشاهده میشود اینه که از رضایت خدا داره به غضب خدا پناه میبره، از دوستی خدا داره به دوستی شیطان پناه میبره، از تبعیت خدا داره به تبعیت شیطان پناه میبره. ولو لفظش اعوذ بالله من الشیطان الرجیمه، پناه میبرم به خدا از شیطان رانده شده، اما عملش و حقیقتش پناه بردن به شیطان است از خدای متعال علیه اعوذ بالله. مثل یک کسی که دشمن او رو مورد تهدید قرار داده و این داره میگه که خب حالا من از دست این دشمن پناه میبرم به اون قلعه که دشمن نتونه به من ضربه بزنه، اما در عمل چیکار کنه؟ به جای رفتن به سمت قلعه بره به سمت همون دشمنه، نزدیک به دشمن بشه. و این چجور پناه بردن به اون قلعه است؟ زبانت گفت دارم پناه میبرم، عملت که داری میری به سمت به کام اون دشمن، داری به خود اون دشمنه پناه میبری گویا. بنابراین باید مراقب بود. شیطان آمده که نگذارد انسان این آیات قرآن رو که در نماز بخواد بخونه حقش رو ادا کنه. اجمالاً حالا میگم این بحث رو بعد تفصیلاً بازش میکنم. ببینید شیطان میاد حجابهایی بر روی قلب و دل نمازگزار میافکند تا اون بهره لازم رو از تلاوت قرآن نبرد. اون عروجی رو که با این نماز میتواند بهش نائل بشه بهش دست پیدا نکنه. اون ترقی و ارتقایی که با تلاوت قرآن می شود به اون نائل شد به اون پله های ترقی نائل نشود این نماز گذار. یکی از حجاب هایی که حجاب متاسفانه فراوانی هم هست در مورد بسیاری آدم می بینه، حجاب وسواس توی قرائت. وسواس تو قرائت نماز، اینقدر شیشتونگ حواستش جمع اینه که مثلا این حروف دقیق از مخارجش ادا بشه، قواعد تجویدی دقیقا مراعات بشه در ادای الفاظ، و بعد میگه که یه بار که میگه نشد، بعد بار دوم میگه باز میگه نشد، بار سوم. خب این بازی شیطانه، شیطان تو رو بازی داده. همه حواس بابا میگه همه این سوره حمد یا سوره‌ای که بعد از حمد داری میخونی همش همین الفاظشه. معانیش کو، مفاهیمش کو، بباطنش کو، اسرارش کو، رموزش کو. تو همه حواست اومد سراغ این لفظ، بعدم بس باز کنه درست داری میگی، بعد میگی نشد دوباره، نشد سه باره، نشد چهار باره. تو مسخره کردی؟ شیطان مسخرت کرده، بازی شی دست شیطانی. یکی از بازی هایی که شیطان میده که انسان بهره نبره از قرائت نمازش همینه که همه فکر و ذکر و حواستش بره سراغ ظواهر الفاظ و قواعد تجویدی و امثال اینا و به شکل بسواسگونه. بله انسان مکلفه که صحیح ادا کنه، اما نه به اون شکل بسواسگونه ای که او رو از حقیقت و روح و معانی و مفاهیم و اسرار و بباطن قرآن محروم کنه هنگام تلاوت و قرائت قرآن در نماز. و یکی از حجاب هاست، یکی از بازی هایی که شیطان میده که باید به خدا پناه برد از این بازی که شیطان میده انسان. حجاب دیگری که شیطان ایجاد میکنه حجاب تقلیده. تقلید از پدران، تقلید از گذشتگان. چه آدم یه فهمی سطحی و چه بسا توأم با اشتباه از آیات قرآن پیدا کرده، حالا به تقلید از پدران و گذشتگان حاضر نیست که یه پله بیاد بالاتر، تصحیح کنه فهم خودش رو، ارتقا ببخشه فهم خودش رو. اجازه نمیده شیطان، اجازه نمیده که شما فکر کنی که این آیاتی که میخونم یعنی چی، چی دارم میگم. اجازه نمیده، میگه اگه فکر کنی این میشه تفسیر به رأی، و تفسیر به رأی حرامه. کسی تفسیر به رأی کنه جایگاهش در آتش دوزخ خواهد بود. با این شیطنت در واقع فرد رو از راه پیدا کردن به مفاهیم آیات قرآن باز میکنه، به همون فهم سطحی و کودکانه و جاهلانه و چه بس آمیخته با اشتباه ها و خطاها متوقف میمونه و راه به اون مفاهیم عمیق‌تر اجازه نمیده شیطان پیدا کنه. این بنابراین از این ترفند شیطان هم باید به خدا پناه. سوم، این چیزی که مانع از بهره بردن از آیات قرآن، معاصی و گناهانه. معاصی و گناهان، خصوصا گناهانی مثل تکبر، خود بزرگبینی، خودبینی، خودپسندی و سایر معاصی و گناهان. همه گناه ها باطنش ظلمته و خانه دل انسان رو ظلمانی می کند و زنگار گناه چنان روی قلب می نشینه که اجازه راه یافتن به اون مفاهیم عمیق و لطیف آیات قرآن رو نمی دهد به صاحب این قلب، مانع و حجاب می شود. خب این معاصی کار کیه؟ شیطنت شیطانه که ما رو به او وادار کرد، دعوت کرد. حالا وادار که نکرد، دعوت کرد. بهش اتهام نزنید، فردا قیامت میره از دست ما شکایت میکنه شیطان، من کجا وادارتون کردم؟ من فقط دعوتتون کردم و وعده دادم بهتون، خودتون خواستین بیاین دنبال من، تقصیر من نیست، می‌خواستین نیاین. من که زور نداشتم شما رو وادار کنم. این حرفایی که قرآن نقل میکنه از زبان شیطان فردا قیامت. بنابراین حالا نگیم وادار کرد، نه، در واقع تشویق کرد، دعوت کرد ما رو به معصیت و گناه. و با این زنگار معصیت و گناهی که بر قلب نشست، محروم موندیم از حقایق قرآن کریم. پس استعاذه از شیطان به خدای متعال، یکیش هم به لحاظ معاصی است که آدم پناه ببره به خدا از شر شیطان که انسان را آلوده معصیت کند و قلب انسان را قلب قسیگی بکند، قلب زنگار گرفته‌ای بکند که نتواند از حقایق بلند و لطیف قرآنی بهره ببرد. خب یه توضیح مختصر راجع به بحث استعاذه، یه پله عمیق‌ترش کنیم بحث رو. خب ببینید، نمازگزار با اون مراحلی که در مقدمات نماز طی کرد که مفصل صحبت کردیم راجع و مقارناتی که تا قبل از ورود به قرائت قرآن طی میکنه، از تکبیرات افتتاحیه و ادعیه‌ای که بینش بود و امثال اینها، این در واقع آماده میشه، یعنی از حجاب‌های عبور میکنه، درها به روش باز میشه برای اینکه وارد حرم کبریایی حق متعال بشه. اینجاست که از شر شیطانی که راهزن و راهبندان ایجاد میکنه، قاطع الطریق الالله، به مقام مقدس اسم اعظم، اسم جامع حق متعال که الله، که الله گفتیم رب انسان کامل، پناه میبره که راهش بسته نشه، راهبندان ایجاد نکنه شیطان. اگر به راستی موقع که تکبیرت الاحرام میگفتیم، که یادتونه دیگه در موقع تکبیرت الاحرام دست ها میومد بالا، درسته؟ تو تکبیرات افتتاحیه و حالا آخریش که تکبیرت الاحرام، در واقع آدم نیت میکرد تکبیرت الاحرام باشه. اگه تو این تکبیرات افتتاحیه دست ها رو که آوردی بالا، راست راستی شیطون انداختی پشت سر و شیطان رو رجیم دانستی، رجم کردی شیطان رو. و میدونید حاجی هم که الان مشرفن، اون هم رجم میکنن شیطان رو دیگه، رمی جمرات دارن. منتها رمی جمرات اونها اولا با وسیله سنگ و بعدم به روبروی خودشون سنگ رو میزنن، درسته؟ 7 سنگ میزنن به هر جمره ای. اما تکبیرت الاحرام رمی بالاتر، رجم بالاتر از اون رجمیه که حجاج میکنن. چرا؟ چون حجاج به رو به رو میزنن، نمازگزار چیه؟ به پشت سر میافکنه. این یه نکته. حجاج با اسباب و وسیله به جنگ او میرن، اما نمازگزار به فوق وسائل راه پیدا کرده، بدون اسباب، با اشاره در واقع شیطان رو داره فانی میکنه و دفع میکنه، رجم میکنه. لذا رمی جمرات این نمازگزار خیلی بالاتر از رمی جمرات اون حاجیه که توی سرزمین منا رمی میکنه جمرات رو. این به پشت سر می افکند، او پیشارو می بیند. این به وسیله متوسل می شود، او با اشاره در واقع نفی می کنه که بالاتره. خب تا وقتی که سالک تو لباس کثرت و خودش رو متصرف در امور می دانه، خودش رو کاره می دانه، احساس میکنه خودم دارم نماز میخونم، خودم دارم وضو میگیرم، خودم دارم اذان میگم، خودم دارم تکبیرت الاحرام میگم، حالا این در داخل نمازش و در کل زندگیش هم خودش رو فاعل میبینه. تا وقتی که اینجوری نمازگزار و سالک، این فلواقع تحت تصرف شیطانه. ولذا وقتی که قرآن رو هم داره تلاوت میکنه تو نماز، در واقع با لسان انانیت خودش که این دیگه فصیح‌ترین لسان شیطانه داره قرآن میخونه. وقتی که تو اسیر خودبینی و خودپرستی هستی، اسیر شیطانی و زبان تو هم لسان شیطانه، لذا با لسان شیطان داری تلاوت میکنی آیات قرآن رو، حتی اگر اسم الله رو هم بگه، ولی فی الواقع با لسان شیطان داره میگه. حالا استعاذه چیه؟ استعاذه پناه بردن از همینه، پناه بردن از این شیطانتونه. سه مرتبه برای استعاذه میشود در نظر گرفت: استعاذه قیام، استعاذه رکوع، استعاذه سجود. یعنی چی؟ وقتی که نمازگزار از این لباس کثرت بیرون آمد، دیگه خودش رو متصرف در امور ندید، خدا رو تنها فاعل دید تو عالم و تو همه مظاهر خلقیه حضرت حق رو مشاهده کرد، هر فعلی که به دست هر کسی داره جاری میشه، خدا رو فاعل اون فعل دید. اگر رسید به این مرتبه که فاعلیت حق رو دید، این در واقع به اولین مرتبه استعاذه اهل سلوک نائل شده، که استعاذه مقام قیام و قرائت در حال قیامه، چون حالت قیام نمازگزار و قرائت هر دو اینها اشاراتی به همون توحید افعالی داره. یادتونه در بحث قیام گفتیم دیگه، گفتیم قیام نوعی توجه به قیومیت حضرت حقه، همه عالم رو خدا برپا داشته و
سالکی که از اولیاء شده
مظهر قیومیت حق شده، جلبگاه قیومیت حق شده، برای اهل ولایت رسیدن به اون مرتبه‌ای که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین
او ادنا،
به اون حالت تدلی به مقام مشیت رسیدن برای اولیاء خدا. ولی برای دیگران هم همین که رسید به این حقیقت که فاعل نمی‌بینه غیر خدا رو، خودش رو فاعل نمیبینه، این نمازی که داره میخونه خودش رو نمازخوان نمیبیند، فاعل رو خدای متعال میبینه. خب همین حالت قیام بیانگر همون توحید افعالی است، چون توجه به قیومیت حق متعاله. آیاتی هم که تو نماز میخونه، این آیات هم همه بیانگر توحید افعالیه. یعنی شما سوره حمد رو که میخونه نمازگزار در حال قیام، نگاه کنید، همین توجه به اسم الله که همون حقیقت مشیت مطلقه حق متعاله، و این که میگه الحمدلله، همه حمدها مال خداست، این نشون میده که توجه داره، که همه کارهای خوب رو خدا کرده دیگه، همه چیزهای ستودنی کار خداست، که لذا میگه همه حمدها مال خداست و سزاوار خداست. این که خدا رو رحمان میبینی، رحیم میبینی، این که خدا رو مالک یوم الدین میبینی، یعنی مالکیت حق رو بر همه عالم توجه میکنی، اینا همش توجه به همون فاعلیت حق متعاله به اعتبار. این که موقع خواستن هم میگی به صیغه جمع میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، و هدایت رو از خدا میخواهی و خدا رو هادی میدونی، اهدنا میگویی، اینا هر کدومشون به لحاظی توجه یافتن به اون حقیقت توحید افعالی است. بنابراین یه مرتبه استعاذه که پناه بردن از شیطان است، برای اینکه آدم غیر خدا رو در عالم کاری ببیند و و فاعلی غیر خدا در عالم ببیند، این رو اصطلاحا بهش میگیم استعاذه قیام، که مرتبه اول استعاذه است. مرتبه دوم استعاذه، حالا وقتی که از این حالت خارج شد دیگه فاعلی غیر خدا ندید در عالم، حالا به مرتبه صفات میرسه. اون مرحله افعال بود، حالا به مرحله صفات میرسه. حالا باید از کثرت صفاتی خارج بشه، همه اسماء و صفات رو فانی در اسماء و صفات حق متعال ببینه. این مرتبه دوم استعاذه، استعاذه رکوعه. چرا؟ چون در حالت رکوع و در ذکر رکوع در واقع همین حالت توجه به توحید صفاتی مندرجه. سومین مرتبه استعاذه، استعاذه سجوده. استعاذه سجود که وقتی که دیگه غیر حقی ندید اصلا، چون یه وقت میگیم غیر حق هستند و فاعل نیستن، یه وقت میگیم غیر حق هستند و صفاتشون مال خودشون نیست، صفات الله جلوگاه صفات خدا، یه وقت میگیم اصلا غیر حقی وجود نداره که یکی هست و هیچ نیست جزوی. وقتی رسید به جایی که دیگه غیر حقی وجود نداره، یعنی همه حجوب ظلمانیه و نورانیه همه جمع شدن و رسید به مقام توحید ذاتی که مقام فنای کلی سالک الالهه، به اینجا که رسید در واقع استعاذه به اوج خودش رسیده، به حقیقت خودش رسیده، که این استعاذه را اصطلاحا میگن استعاذه سجود و از کار سجود، چون حالت سجودم اشاره ای به همون حالت داره. انشالله در بحث سجده رسیدیم، اگر عمری بود مفصل تر میگم، ولی ظاهرش اینه دیگه، شما وقتی به سجده میرید دیگه هیچی نمیبینید. تو حالت سجده آدم دیگه هیچی رو نمیتونه ببینه. باطنش چیه؟ اونجاییست که هیچی دیگه آدم نمیبینه واقعا غیر خدا. هیچی نمیبینم نه اینکه هست و نمیبینم، نه، میرسه به اینجایی که هیچی غیر او نیست واقعا، هستی منحصره به اوست و هرچه غیر او همه نمودند، اوست که بوده، اوست که وجوده. هستی مطلق اوست ولا غیر. رسید به اینجا، این در واقع همو اصطلاحا بهش میگیم استعاذه سجود، که مرتبه سوم استعاذه است. که حالا تو این ذکری که از پیغمبر اکرم هم نقل شده که حضرت در سجده این ذکر رو میخوندن، شاید همین سه مرتبه استعاذه بشه ازش درک کرد. حضرت اینجوری بیان میدارن تو سجده: اعوذ به عفو که من عقابک، خدایا من پناه میبرم به عفو تو از عقاب و کیفر تو، یک. و اعوذ به رضا که من سخطک، و به خرسندی تو از خشم تو پناه میبرم، این دو. و اعوذ بک منک، و از خود تو به خود تو پناه میبرم. این شاید همین سه مرتبه است. اعوذ به عفو که من عقابک در واقع همون استعاذه مقام توحید افعالی است. اعوذ به رضا که من سخطک استعاذه توحید صفاتی است. اعوذ بکمنک اون استعاذه مال مرتبه توحید ذاتی است، به تعبیر استعاذه قیام، استعاذه رکوع، استعاذه سجود. البته اینی که عرض کردیم که حالا رکوع، سجود یا قیام هر کدوم اشاره به یک جنبه توحید داره، اینجوری نیست که سایر ابعاد توحید درشون نباشه، منتها تو هر کدوم از اینا یه جنبه بارزتره، اون جنبه های دیگه مکنونن در دل او. نه اینکه مثلا قیام توش توحید صفاتی و توحید ذاتی نباشه، یا تو رکوع توحید افعالی و توحید ذاتی نباشه، یا تو سجده توحید افعالی و توحید صفاتی نباشه، نه، منتها وجه بارزتر و شاخصتر در هر کدوم از اینا یکی از این جنبه توحیده و اون جنبه های دیگه تحت شعاع او و در حالت کمون در واقع در او قرار گرفته. خب اینم یه تعبیر از استعاذه. و اما یه تعبیر مفصل‌تر راجع به استعاذه است که اون بحث بسیار زیبا و مفصلی است نسبتاً راجع به بحث استعاذه که اگر خدا توفیق داد انشالله جلسه آینده خدمتون عرض میکنیم. به هر تقدیر امیدواریم خدای متعال این توجه رو به ما بدهد که ما در معرض خطر یک دشمن کینه‌توز قسم خورده ایم، به راستی او رو دشمن بشماریم. فتخذوه عدوا، قرآن فرمود او دشمن شماست، شما هم او رو دشمن خودتون بگیرید. دشمن بیدار، دشمن هوشیار، دشمن کینه‌توز، دشمن قسم خورده، دشمنی که با هزاران ترفند وارد کار میشه و خدا میدانه که از چه راههایی وارد میشه که انسان را از مسیر عبودیت و بندگی حق متعال باز بداره. انشاءالله خدای متعال به ما این توجه رو بده و این حقیقت رو ما بتونیم به خورد قلبمون بدیم و قلبمون باور کنه این حقیقت دشمنی او رو و اینکه هر چه از جانب او پیشنهاد میشه همه به زیان ماست ولو ظاهر شیرین و جذابی داره. انشاءالله با پناه بردن حقیقی به خدا، یعنی پی بردن به اینکه هیچ پناهگاهی از شیطان جز خدای متعال وجود نداره، به حول و قوه خودمون نمیتونیم متکی باشیم. اگر پناه به خدا بردیم کید شیطان ضعیف و ناکاراست، اما اگر به حول و قوه خودمون متکی شدیم اتفاقا کید شیطان در ما کارگر شده که خود رو صاحب قدرتی تلقی کردیم. انشاءالله خدای متعال این حالت پی بردن به این که هیچ پناهگاهی جز خدای متعال وجود نداره، از این دشمن کینه‌توز قسم خورده پر ترفند و مکار، انشاءالله این حقیقت رو به خورد قلب ما، به خورد جان ما بده و توفیق استعاذه حقیقی و پناه بردن به خودش رو به همه ما نصیب کنه و با عنایت و لطف خودش ما رو در پناه امن خودش قرار بده و از شر این دشمن کینه‌توز محفوظ بداره. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.